اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین. برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. شورای امنیت ملل متحد حملات هفته های اخیر را در شهرهای مختلف افغانستان به ویژه در شهر قلات ولایت زابل با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در آن حمله انتحاری در نزدیکی دروازه شفاخانه ملکی که گروه طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفت، کم از کم 39 تن کشته و بیش از 140 نفر دیگر مجروح شد. شورای امنیت ملل متحد بر توقف این حملات تاکید ورزیده و حملات بر کابل و گردهمایی انتخاباتی را در ولایت پروان فجیع و بزدلانه عنوان کرده است. از جانب دیگر، سازمان عفو بین‌المللی در واکنش به کشته شدن حداقل 18 غیر نظامی در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی در ننگرهار میگوید که وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در جریان این حملات بر موازی داعش در ننگرهار قابل قبول نیست. سازمان عفو بین‌المللی در اعلامیه این واقعه را محکوم کرده و گفته است که سربازان آمریکایی در جریان عملیات هواییشان به زندگی غیر نظامیان توجه کرده و در حملات هوایی از احتیاط کار گیرند. سازمان عفو بین‌المللی و دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد حمله انتحاری طالبان در زابل را نیز تقبیح کرده و از طرف‌های درگیر جنگ خواستند به ادامه خشونت‌ها در افغانستان پایان دهند. برخی نمایندگان کنگرس آمریکا که در نشست سه‌ماهه زلمه خلیلزاد حضور داشتند، به روزنامه واشنگتن تایمز گفتند که اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از پاسخهای آقای خلیلزاد در برخی موارد به ویژه حقوق زنان، زیربناها و معارف راضی بودند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز پنجشنبه 19 سپتامبر در یک نشست محرمانه به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در مورد چگونگی مذاکرات صلح آمریکا با طالبان معلومات داد. روزنامه واشنگتن تایمز گزارش کرده که در این نشست آقای خلیلزاد گفته است که به نظر شخصی وی مذاکرات صلح آمریکا با طالبان دوباره آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته پس از کشته شدن یک سرباز آمریکایی و چند غیر نظامی افغان در کابل مذاکرات با طالبان را فسخ کرد. در اثر انفجار بم جاسازی شده در کنار سرک، دو سرباز پاکستانی در نزدیکی سرحد با افغانستان کشته شدند. اعلامیه اردوی پاکستان حاکی است که آن سربازان مصروف بررسی از کار احداث حصار سیمی در امتداد سرحد بودند که موتر حاملشان با بم برخورد کرد. کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. افغانستان همواره با ایجاد حصار مخالفت کرده و گفته است که در عوض اسلام آباد باید سیاست حمایت و جا دادن به گروه های دهشت افغان را در داخل خاک خود قطع کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت دفاع آمریکا قرار است گزینه‌های مختلف نظامی را در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفت عربستان سعودی در اختیار دونالد ترامپ قرار دهد. منبع در دولت آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در میان این گزینه‌ها فهرستی از اهداف بالقوه نظامی در داخل ایران نیز به آقای ترامپ پیشنهاد خواهد شد. این منابع گفتند که پنتاگون با وجود ارائه گزینه‌های نظامی به رئیس جمهور ترامپ تذکر خواهد داد که هر گونه اقدام نظامی می‌تواند به آغاز جنگ منجر شود. قرار است این گزینه ها در نشست امروز جمعه بررسی شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که تحریم های بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. آقای پامپیو عصر پنجشنبه پیش از ترک امارات متحده عربی به سمت واشنگتن به خبرنگاران گفت که همیشه خواست رئیس جمهور ترامپ و ایالات متحده یک راه حل صلح‌آمیز بوده است و واشنگتن در گذشته این را نشان داده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات بر تأسیسات نفت عربستان سعودی گفت که ایرانی ها پیشتر یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون کردند و حالا هم بزرگترین حمله علیه انرژی جهان را انجام دادند، ولی واشنگتن همچنان به دنبال تشکیل ائتلاف است. مایک پامپیو افزود که تحریم های بیشتری علیه ایران در راست و واشنگتن مسیری را مشخص کرده است تا بر اساس آن از دسترسی ایران به منابع و پول لازم برای تأمین مالی برنامه های تروریسم آن کشور جلوگیری شود. آقای پامپیو با اشاره به اظهارات اخیر تهدیدآمیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که حضور او در منطقه برای دیپلماسی است، در حالی که به گفته پامپیو جواد ظریف به یک جنگ تمام عیار تهدید می کند.
پلیس واشنگتن عملیات شناسایی و ردیابی دو فرد مظنون را آغاز کرده که پنجشنبه شب در حدود 30 کیلومتری قصر سفید دست به تیراندازی زدند. به گفته پلیس در اثر این گلوله‌باری یک نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت حداقل 2 نفر از مجروحین وخیم گزارش شده است. افراد مهاجم از درون موتری که در آن سوار بودند به سوی افرادی که در حویلی یک آپارتمان رهایشی حضور داشتند گلوله‌باری کردند. تحقیقات آغاز شده و هنوز علت این تیراندازی و هویت قربانیان این حادثه گزارش نشده است. کویت روز جمعه با توجه به تنش‌های منطقه‌ای و پس از حمله بر تأسیسات نفت عربستان، سطح امنیت را در سواحل آن کشور بالا برد. پس از آن حمله، در هفته گذشته بهای جهانی نفت نیز بلند رفت. در این حال، عربستان سعودی امروز جمعه به جمعی از خبرنگاران اجازه داد از تأسیسات نفت هورایز که در حمله 14 سپتامبر صدمه دیده بازدید کنند. مسئولین آن تأسیسات گفتند که 110 قراردادی پس از حمله ساحه را ترک کردند، اما کسی در آن رویداد زخمی یا کشته نشده است. این تصفیه خانه نفت تخمین می شود که روزانه 1 میلیون بیرل نفت خام تولید می کند و حاوی بیش از 20 میلیارد بیرل نفت خام است. صدها هزار نفر در استرالیا که بیشتر آنان متعلمین مکتب بودند، در آستانه جلسات مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک در اعتراض جهانی علیه تغییر اقلیم به جاده ها برآمدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
راهپیمایی های روز جمعه در 110 شهر و شهرک استرالیا به شمول کنبرا پایتخت آن کشور و شهر سیدنی برگزار شد. اعتراض کنندگان زیر نام اعتراض جهانی اقلیم از مقامات استرالیا که بزرگترین صادرکننده زغال سنگ و گاز طبیعی در جهان است خواستند تا اقدامات شدیدتری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند. سازمان دهندگان این گرده همایی تخمین کردند که حدود 300 هزار نفر در اعتراضات استرالیا شرکت کردند که بزرگترین تجمعات مردمی پس از مظاهرات علیه جنگ عراق در سال 2003 میلادی به حساب می آید. گرده همایی ها در ایالات متحده و برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی نیز سازماندهی شده بود و سازمان دهندگان می گویند که انتظار می رود حدود 800 راهپیمایی اعتراضی در سرتاسر جهان برگزار شود.
و خبر آخر این که سازمان جهانی صحت گزارش داده است که دنیا برای مقابله با بیماری‌های همگیر جهانی که می‌تواند 80 میلیون نفر را از بین ببرد آماده نیست. این گزارش توصیه می‌کند که ایجاب می‌کند سیستم‌های ایجاد شوند که بتوانند به طور مؤثر و نتیجه بخش شیوع بیماری‌ها را تشخیص داده و جلو آن را بگیرد. در این گزارش 7 اقدام پیشگیرانه پیشنهاد شده که از آن جمله می توان به تعهد و سرمایه گذاری سران دولت ها، الگو قرار دادن اقدامات شایسته سازمان های منطقه‌ای، آمادگی بهتر در سیستم دولتی هر کشور، افزایش بودجه و محرک های مالی و تقویت و پیشبرد سیستم های هماهنگی از سوی سازمان ملل متحد اشاره کرد. این گزارش هشدار داده است که اگرچه کشورهای دارای کمترین امکانات صحی بیشتر در معرض خطر قرار دارند، اما هیچ کشوری از بیماری‌های همگیر جهانی در جهان مسئول نخواهد بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش مصاحبه همکار ما عبدالواجد عادل با آقای اسکات واردن، مسئول بخش افغانستان آسیای میانه در انستیتوت سال ایالات متحده، میشنوید که در مورد توقف مذاکرات بین طالبان ایالات متحده است، دلایلی که چی بوده و همچنان ای که از نگرانی های رهبران در واشنگتن اظهار شک تردید مقامات افغانستان و حکومت افغانستان رویش صحبت شده. این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
رئیس جمهور ترامپ به طور ناگهانی مذاکرات را با طالبان توقف داد، در حالی که همه انتظار امضای توافقی را می کشیدند که طی 9 دور مذاکرات حاصل شده بود. آیا تنها کشته شدن یک عسکر آمریکایی در حمله طالبان بود یا عدم رضایت حکومت افغانستان و مردمان و یا هم کدام عامل دیگری باعث تغییر موقف آمریکا گردید؟
It's a good question what led to President Trump's tweet calling off the talks.
سوال بجای است. ترامپ با یک پیام توییتری خود مذاکرات را بین ایالات متحده و طالبان توقف داد. عامل آن به فکر من چندین فاکتور بوده می تواند که با هم در این مسئله جمع شدند. فاجعه کشته شدن یک عسکر آمریکایی ممکن یکی از آن دلایل باشد. در این زمان خشونت از جانب هر دو جناح شدت گرفت و این شدت در تمام دوران مذاکرات ادامه یافت. من از محتوای آنچه روی آن توافق صورت گرفته بود نمیدانم، ولی از لحاظ سیاسی خیلی حساسیت برانگیز گردیده بود. ایالات متحده انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را پیش رو دارد و رئیس جمهور خروج از افغانستان را یکی از وعده های انتخاباتی خود قرار داده است. همچنان او وعده کرده بود که خاک ایالات متحده را از خطر حملات از بیرون محفوظ می دارد. از این سبب، وقتی آخرین لحظات تصمیم گیری فرا رسید، حکومت افغانستان و مردم افغانستان راجع به محتویات توافقنامه اظهار شک و تردید کردند. رهبران در واشنگتن به خصوص جمهوری خان نسبت به آن اظهار تردید نمودند. اینجا بود که رئیس جمهور ادامه این مذاکرات را متوقف ساخت تا بتواند تصویر درستی از آن به دست بیاورد.
با در نظر داشت اثر و رسوخ تازه‌ای که به تعقیب انجام دادن مذاکرات ایالات متحده در برابر طالبان حاصل کرده است، آیا این کشور خواهد توانست طالبان را ترغیب کند تا آنها از حمله بر اهداف غیر نظامی و کشته شدن ملکی ها اجتناب کنند و شدت خشونت ها بکاهند؟
Well, I think the escalation in violence is terrible, and it underscores the need to have a political settlement of this dispute, and that has to begin with intra-Afghan negotiations.
شدت گرفتن خشونت‌ها، حملات و قتل‌ها در کشور خیلی ناگوار است و باید متوقف شود. برای این کار بهتر است مذاکرات ادامه پیدا بکند و به طور خاص این مذاکرات بین الافغانی است که راه حل چنین یک معضله می باشد. توافق بین ایالات متحده و طالبان مورد انتقاد همگانی قرار گرفته بود، زیرا در آن موضوع آتش بس و نحوه حکومت آینده ای افغانستان گنجانیده نشده بود که انتقاد بجا و به موقع است. اما باید گفت که این صرف آغاز یک پروسه است. هرگاه مذاکرات ادامه نیابد، متاسفانه به شدت خشونت از سوی هر دو جانب افزوده خواهد شد. به فکر من که شدت گرفتن حملات از جانب طالبان با متوقف شدن این گفتگوها از سوی آمریکاییان خیلی آزاردهنده است. همچنان پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز به تعقیب توییت رئیس جمهور ترامپ اعلام داشت که نیروهای آمریکایی نیز بر حملاتشان بر طالبان خواهند افزود. نتیجه گیری ما این است که این یک حرکت نامعقول بوده است. به نظر من که یگانه راه کاهش خشونت آغاز گفتگوها میان افغانها می باشد که روی موضوعات کشورشان به بحث بپردازند و به طالبان گفته شود که در جریان گفتگوها نباید به حملات بپردازند. ایالات متحده بیرون از مذاکرات کدام نفوذ دیگری بر طالبان ندارد. هرگاه مذاکرات ادامه نیابد، ایالات متحده نیز دست به خشونت خواهد زد. از این لحاظ بازگشت به گفتگوهای دو جانبه یکی از اولویت‌ها پنداشته می شود.
رئیس جمهور غنی از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواسته است تا در کاهش حملات در زمان برگزاری انتخابات کمک کند. در گذشته این ایالات متحده بود که پاکستان را تحت فشار قرار می داد تا در زمینه آوردن صلح در افغانستان کمک کند. به نظر شما آیا ایالات متحده از آوردن فشار بر پاکستان صرف نظر کرده است؟
I think the US still retains its policy of maximum pressure on Pakistan. And of course the visit between
به فکر من که ایالات متحده هنوز نیز بر فشار خیش بر پاکستان ادامه می دهد. در آخرین دیدار عمران خان از واشنگتن، رئیس جمهور ترامپ از او اظهار تشکری کرد و فشار بر او نیاورد. اما در پشت پرده امریکا با آوردن فشار به خصوص اقتصادی بر این کشور ادامه داده است و از کمک ها من حیث وسیله فشار تا جایی که مقدور بوده است استفاده شده است. در حال حاضر در واشنگتن چنین برداشت صورت می گیرد که پاکستان نسبت به گذشته بیشتر کوشیده است تا در موضوع افغانستان همکاری کند، ولی هنوز نیز باید کارهای بیشتری را انجام بدهد. هنوز نیز جاهای امن برای طالبان در خاک پاکستان موجود است که خود یک معضله جدی است. اما پاکستان در موضوع ادامه کوشش های سفیر خلیلزاد همکار بوده است. در حقیقت پاکستان طالبان را ترغیب کرده است تا به مذاکرات حاضر شوند، در حالی که امریکا پاکستان را بیشتر ترغیب میکند تا کارهای بیشتری را انجام بدهد. در جریان پیشرفت مذاکرات علائم مثبت پدیدار گردید. اکنون برای کشورهای همسایه افغانستان این سوال پیدا می شود. هرگاه این مذاکرات ادامه نیابد، آنها چی باید بکنند؟ آیا آنها برای راه حل سیاسی تلاش بیشتری کنند یا اینکه طالبان را در ادامه شورشگری آن بر ضد افغانستان یاری رسانند؟ این انتخاب به تصمیم گیری خود آنها وابسته است.
شنونده های محترم، مصاحبه اسکات واردن مسئول بخش افغانستان آسیای میانه در انستیتیوت صلح ایالات متحده است بود که قسمت اول این مصاحبه به سمع شما رسید و باقی این مصاحبه یعنی قسمت دوم مصاحبه را در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا شما میشنوین.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
کمپاین تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان افغانستان که تا کنون تحت سایه پروسه صلح و مذاکرات میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا در کشور عربی قطر بود بسیار کمرنگ بود، اما با لغو مذاکرات توسط آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر توجه به مسئله انتخابات افزایش یافته و کارزارهای انتخاباتی میان نامزدان ریاست جمهوری نیز شدت کسب کرده است. عبدالحی ورشان از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
قرار است به ساعت 12 شب روز چهارشنبه چهارم میزان سال روان کمپاین 60 روزه انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان به پایان می‌رسد و دوران خاموشی دو روزه آغاز می‌گردد. در این مدت کمتر از یک هفته باقی مانده نامزدان ریاست جمهوری بخصوص تیکت های انتخاباتی که ادعا و امید برای موفقیت دارند با کارزارهای انتخاباتی خود تشدید بخشیدند. همین امروز به شمول کابل و پکتیا در چند ولایت همایش انتخاباتی برگزار گردیده بود و کاندیدان تماس مردمی برقرار کردند. به قول یک معاوره پشتو با خپل صفت پردی غیبت پرداختند. کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر انتخاباتی در گفتگو با صدای آمریکا گفتند که نامزدان به دلایل امنیتی و مشکلات دیگر نتوانستند که همایش بزرگ مردمی خیابانی تشکیل بدهند و برنامه های خود را به مردم بیان نمایند و کارزار انتخاباتی در کل نسبت به انتخابات های قبلی کمرنگ بوده است. میرزا محمد حق‌پرست یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات راجع به کمرنگ بودن کمپاین انتخاباتی گفت:
د کاندیدانو کمپاینونه کمرنگ و
کمپاین های نامزدان ریاست جمهوری بسیار کمرنگ بود که هم به کمیسیون هم به مردم و هم به رسانه ها معلوم است. مگر این مسئولیت کمیسیون های انتخاباتی نبود، بلکه مربوط میشد به خود نامزدان که برنامه های خود را به مردم بیان میکردند و در مورد نظام آینده به مردم آگاهی میدادند که نکردند و یا بسیار اندک کردند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا نیز دیدگاه مشابه دارد.
هنوز بالایتا سفرهای لازم صورت نگرفته، مردم هنوزم از اهداف و برنامه های کاندا اطلاعات کافی ندارند.
نهادهای ناظر انتخاباتی خوشبین هستند که در این مدتی اندک باقی مانده کاندیدان به مبارزات انتخاباتی تشدید ببخشند، ولی در مورد نحوه مبارزات انتخاباتیشان به جای بیان و معرفی برنامه ها بیشتر به کنایه گویی و انتقاد تا آن با اتهام از رقبای خود میپردازند. یوسف رشید رئیس نهاد نظارت انتخاباتی فیفا که از همه مراحل انتخابات ریاست جمهوری نظارت مستقیم دارد بر مبنای مشاهدات اعضای فیفا چنین گفت:
چیزی که بیشتر در کمپاین ها مطرح میشه کناگویی و بیشتر انتقادات است. داز بر برنامه چیزی هنوز مطرح نشده به استثنای بعضی تکت هایی که این موضوعات مطرح کرده و فکر میکنم که هفته آینده که فردا دو داخل میشه
زمانی که با مسئولان دفاتر تکت های انتخاباتی مختلف مسئله کمرنگ بودن این کمپاین ها را مطرح نماییم، به صراحت میگویند که در کنار سایر عوامل امنیت فیزیکی کاندیدان و در کل امنیت مجالس و محافل کمپاینی چالشی بزرگ است. اما مسئولان جوانسال دفاتر تیکت های انتخاباتی مختلف در مورد کمرنگ بودن کمپاین و کارزارهای انتخاباتی اندکی دیدگاه متفاوت دارند و میگویند که هدف کمپاین رسانیدن پیام و برنامه ها و اهداف است و این مسئله با شیوه جدید به صورت احسن اجرا میگردد، به این معنا که از طریق شبکه های اجتماعی پیام ها را به مخاطبین خود میرسانیم. شما از کمپاین و مبارزات انتخاباتی با دید کهنه می نگرید. اکنون افغانستان 50 سال قبل نیست، میزان سواد بالا رفته است و میلیون ها نفر از طریق شبکه های اجتماعی کسب معلومات و اطلاعات می نمایند. یک پیامی که در گذشته با مصرف و هزینه انگفت در یک هفته به مردم می رسید، امروز در یک ثانیه به میلیون ها نفر می رسد. کمپاین ها صورت گرفته است مگر به شیوه کنونی.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
محمد اشرفانی در شهر جلال آباد بیان داشت که کلید انکشاف پاکستان در انکشاف افغانستان است. ضیاء الرحمن حسرت از جلال آباد در مورد گزارش می دهد. خب شنونده های محترم، این گزارش تا چند لحظه بعد به نشر میرسه. خب گزارش آمده نشر است.
بیشتر از یک سال است که ولسوالی های رشیدان، جغتو و دره قیاق به کنترل کامل طالبان مسلح قرار دارد و مردم محل مجبورن از دستورات این گروه پیروی نمایند. اما حکومت افغانستان در همکاری با نیروهای ائتلاف بین المللی عملیات نظامی را تحت نام مبین راه انداختند که دوباره این ولسوالی ها را به کنترل بگیرند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت این عملیات از زمین و هوا آغاز شده و نیروهای امنیتی به سوی مرکز این دو ولسوالی پیشروی دارند. سخنگوی والی غزنی بیان داشت که در جریان این عملیات ضمن فعالسازی ولسوالی های رشیدان و جغتو که از یک سال به این سو در کنترل طالبان قرار دارد، دره قیاق که راه شش ولسوالی این ولایت از آن گذشته نیز پاکسازی می شود و برای تامین امنیت درازمدت آن چندین پاسگاه ایجاد می گردد.
قوای هوایی و نیروهای ویژه اسپیشال فورس و کمانده ها آغاز شده که خوشبختانه تا فعلا دره قیاق به شکل کل و اکثر نقاط مربوطات ولسوالی رشیدان از وجود مخالفین تراشی شده و ان شاء الله که به این فرصت هم مرکز ولسوالی رشیدان و مربوطات رشیدان و هم مرکز فرماندهی پلیس جغتو در نقطه که البته از قبل سنجیده شده مستقر خواهد شدن و در مسیر راه در این قیاق که شش ولسوالی را با مرکز غزنی وصل می سازه هم به خاطر تامین امنیت درازمدت پوسته‌ها و بیزای جدید امنیتی افراز خود کردن.
سخنگوی نیروهای امنیتی در غزنی می گویند که در جریان عملیات تا حالا به نیروهای امنیتی هیچ آسیبی نرسیده است. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی گفت فعالسازی ولسوالی های رشیدان و جغتو به کنترل گرفتن دره قیاق تأثیر خوبی در تأمین امنیت مرکز این ولایت دارد. آقای یوسفی بیان داشت دره قیاق که عبورگاه بخش های از ولایت های دایکندی، بامیان و شش ولسوالی ولایت غزنی است، در این مدت تبدیل به یک منبع مهم عایداتی طالبان مسلح شده بود. یوسفی انتقاد میکند که این عملیات باید ماها قبل انجام میشد تا باشنده های این دو ولسوالی از حق رایشان در انتخابات ریاست جمهوری محروم نمیشدند.
اوش رو زکاتی را که بالای مردم این ولسوالی ها گذاشته بودند و اخاذه های غیر قانونی طالبان مسلح در این دره و عواید میلیونی در واقعا طالبان را از این مسیر توانستند که کمک اقتصادی بکنند. ای کاش که این عملیات ماهای قبل صورت می گرفت تا مردم ولسوالی جغتو و رشیدان نتوانستند در انتخابات پیشرو شرکت بکنند، اما متاسفانه که از انتخابات محروم شد.
طالبان در این زمینه تا حالا چیزی نگفتند. با فعالسازی ولسوالی های رشیدان و جغتو، این چهارمین ولسوالی است که در سال جاری نیروهای امنیتی از کنترل طالبان در ولایت غزنی خارج ساختند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
شنونده های محترم، این گزارش در مورد نیروهای افغانستان و ائتلاف بین المللی که از هوا و زمین به هدف کنترل گرفتن دوباره ولسوالی های رشیدان و جغتوی ولایت غزنی عملیات وسیع را آغاز کرده بودند، از همکار ما محمد آصف حسینی بود که از ولایت غزنی ارسال داشته بودند. و حالا گزارش از در مورد محمد اشرفغنی که در شهر جلال آباد بیان داشته که انکشاف پاکستان در انکشاف افغانستان است و همچنان به مردم گفته است که عملیات شبانه نیروهای خاص امنیت ملی را در همه افغانستان توقف داده است. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز جمعه در جلال آباد گفت که عملیات شبانه نیروهای ویژه امنیت ملی را در همه کشور متوقف نموده است. وی گفت که در ساختار نیروهای ویژه امنیتی ملی به اصلاحات اساسی نیاز است. رئیس جمهور غنی همچنان ابراز داشت که دروازه تورخم در اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی وی بالای حکومت پاکستان از سوی آن حکومت به شکل شبانه روز به روی ترانزیت بازگردید. وی همچنان گفت که کلید انکشاف پاکستان در انکشاف افغانستان است. آقای غنی علاوه کرد که برای صلح پایدار تلاش می‌ورزد، ولی مقدم از صلح انتخابات را برگزار می‌کند و بعداً برای تحکیم صلح اقدام خواهد کرد. کلید انکشاف پاکستان به دست افغان هاست. با ما راحتی بدهند که ما برایشان راحتی و انکشاف بدهیم. عملیات شبانه قطعه سفیر دو را در همه کشور متوقف نمودم. در آنها بعد اصلاحات جدی به میان می آید. ما صلح پایدار می خواهیم و بعد از انتخابات برای آن اقدام می برداریم. رئیس جمهور غنی همچنان به خاطر سرکوبی گروه داعش از متنفذین شنوار ابراز تشکری کرد، ولی متنفذین شنوار میگویند که گروه داعش هنوز هم در کوههای یان منطقه حضور دارد. ملک شیر احمد، یکی از متنفذین ولسوالی اچین، در مورد برادی واشنای صد امریکا چنین گفت:
دویلیج ما داعش رو کلایه
وی گفته که من داعش را ریشکن نمودم، اما دیشب در دره بندر داعش بالای پسته های امنیتی حمله نموده و مجروحین ما همه محاصرند. شما با بندر بروید ببینید که داعش در چند کیلومتری حضور دارد. عملیات های شبانه نیروهای خاص امنیتی میدی مسما به قطعه 02 باعث خشم مردم شده است. پس از آن که این قطعه به تاریخ 5 ماه جاری میلادی در ناحیه 4 شهر جلال آباد 4 برادر را کشتند، احساسات مردم را در همه زون شهر برانگیختند. مسلم یکی شهروندان جلال آباد گفت: کیلی درد را متحمل شدیم. گریه به خاطر می کنم که من نیز مسئول نیستم. عملیات های این نیروها خیلی جدی می باشد. یک نوع بیم داریم. خوب شد که این عملیات ها متوقف شدند. رئیس جمهور غنی به صفت نامزد ریاست جمهوری افغانستان امروز جمعه به شهر جلال آباد آمده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، در آخرین گزارش داریم که بعد از اینکه در حمله در شفاخانه در زابل شمار تلفات کشته و زخمی ها به چه تعداد رسیده و تازه ترین گزارش ها از این حمله در دست چی است، از زلزله پوپل همکار ما روی خط تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام بر شما. اگر آمار تازه شما در دست دارین از قربانیان انفجار که در زابل صورت گرفته بود دیروز.
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً اواخرین آمار تلفات ایریداد هستند که مجموعاً 24 نفر کشته شده و همچنان حدود 110 نفر دیگه هم زخم برداشته. ای امو اخرین رقم تلفات حمله دیروزی شهر قنات هستند. اما عمدترین مشکل امروز ما که با باشندگان محلی زابل و با مسئولین تماس تلفنی داشتم و مشکلات که اینا داشتن و تشویش داشتن و یه هستن که بعد از امیر ایداد همه امکانات طبی در ولایت زابل از بین رفته، بخاطر از اینکه این شفاخانه که دیروز حمله انتحاری در همجواریش به وقوع پیوسته، این شفاخانه یگانه شفاخانه به ولایت زابل بودند که هم به باشندگان این ولایت خدمات سیر عرضه میکردن و هم بر امی مسافرین شهرهای کابل قندهار که اکثر اوقات حادثات ترافیکی میشدن مجروحینش به این شفاخانه آورده میشد و همچنان نیروهای امنیتی که زخمی میشدن اینجا آورده میشد و همچنان به شمول تقریبا باشندگان نو ولسوالی زابل و همچنان یک تعداد مریضان از ولایت اروزگان که یک تعداد ولسوالیش در همجواری ولایت زابل هستند و همچنان یک تعداد باشندگان ولسوالی های غزنی که در همجواری ولایت زابل هستند به این شفاخانه انتقال داده می شود. این یک دانه شفاخانه ولایتی بودند که بعد از این رویداد همه امکانات طبی از بین رفته و مردم زابل نیازمند کمک های طبی ولایت قندهار و هستند.
آقای پوپل، سخنگوی طالبان گفته که هدف حمله ساختمان امنیت ملی بوده که در نزدیکی این شفاخانه موقعیت داره. آیا وزارت دفاع یا مقامات افغانستان این را تایید کردن که هدف حمله مرکز تعلیمی امنیت بوده یا خیر؟
همکار عزیز، ما دیروز بعد از این رویداد به محل رسیدیم، از قندهار با شهر قنات رفتیم و از اونجا گزارش تلویزیونی هم تهیه کردیم. در تصاویر بسیار واضح دیده میشه که ریاست امنیت ملی بسیار امو سیستم دفاعیش بسیار قوی هستند، تختهای سمیتی دارن و موانع بسیار قوی و دفاعی دارن که به اون ریاست یعنی اوقدر آسیبی نرسیده. اما بیشترین تلفات یا هم زیاد تاوان که رسیده شده به این شفاخانه ولایتی و امی تعمیرش که بسیار یک تعمیر بسیار وسیع بود و بخشای بسیار مختلف داشتن.
تشکر آقای بابل. آقای پوپال تشکر. وقت کم است. شنونده های محترم، ای بود برنامه ای ساعت رادیو آشنا صد امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.